پردش بدیم. این پیشنهادات هم هست، چون بعضی از ارزهای کشاورزی و دامی هم برحال درآمدزاست و این معافیت ها سبب میشه که مالیات کامل وصول نشه، دولت کسری بودجه داشته باشه، این کسری بودجه هم نتایج ناخوشایند برای کل جامعه داره.
بله.
در عرصه باز خدمت رو عرض کنم، خود مبارزه با فرار مالیاتی سازوکارهای خوبی تو سازمان مالیاتی هم دیده شده. سیستم ها تقریبا در حال گذره، یعنی اکثر پرونده ها از اون حالت سنتی به حالت جدید یا اون اریسی که بخش حقیقی و ای تکس بخش حقوقی داره منتقل میشه و یه سازوکارهایی هم فراهم شده که مثلا مهمترینش بحث چک بود که اشخاص حقوقی اون مبادلاتشون دیگه چک جابجا نشه، چک بود تو حسابشون و این بخشایی که تو دنیا هم این راه رو رفتن. مثلا ما قبلا یه چکی 10 بار تو بازار جابجا میشد در سامانه معاملات فصلی نشون نمیده که چه افراد اینجا خرید فروش کردن، درآمد حاصل شده براشون، ولی با این بحثای جدید میتونه بخش از اون فرارها گرفته بشه و مسیر خوبی هست. من یه اصخایی هم بکنم به هر حال اگه دیگه وقت هست.
خب خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. این هم گفتگوی سوم ما بود در رابطه با فرار مالیاتی و راهکارهایی که پیش روی دولت هست با جناب آقای دکتر غیبی پور. بریم سراغ موضوع بعد و اون هم موضوع برجام هستش و اتفاقاتی که این روزها در حول و حوش برجام داره میفته، برجامی که هنوز به سرانجام مشخص و مطلوب خودش از نگاه ایران نرسیده. از یک طرف معاون وزیر امور خارجه ما جناب آقای عراقچی به چین سفر کرده و با معاون وزیر امور خارجه چین صحبت کرده در رابطه با آینده برجام. آقای عراقچی هم اظهار امیدواری کرده که این برجام به نتیجه برسد. البته ایشون گفته بود که به ادامه برجام چیزی بیش از تحریم ها را به همراه نخواهد داشت و گفته که ما و چین دو شریک استراتژیک هستیم و فرصتی برای مشورت با دوستان چینی در مورد مسائل مهم منطقه و بین المللی فراهم شده. معاون وزیر امور خارجه چین هم ایران رو شریک راهبردی خودش در منطقه معرفی کرده و گفته که برجام باید حفظ بشه. اما از اون طرف ترویک‌های اروپایی، یعنی اون 3 کشور آلمان، انگلستان و فرانسه، که حتی تا الان کوچکترین قدمی برای انجام تعهداتشون نداشتند، گفتن با توجه به پیوستن کشورهای جدید به برجام ایران باید به تعهدات خودش برگرده و گفتن که اگر این کار نباشه برجام عملا به بن‌بست میرسه و پایان خودش رو خواهد دید. این رویکرد تهدیدی که در مقابل اقدامات اندک در پیش گرفته اند رو میخوایم بررسی بکنیم با جناب آقای دکتر حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. آقا از یک طرف چین و روسیه هستند که مدام میگن که از ایران حمایت باید بشود و برجام باید بمونه، ولی اونها هم شاید اقدام ویژه‌ای رو انجام ندادن. از طرف دیگه اروپایی‌ها هستن که هر یک قدمی که انجام میدن بزرگ نمایی میکنن و قدم هم که نیست، یه نفر اسمش رو تو لیست این اینستکس مینویسه، خودشون فکر میکنن چه کار بزرگی کردن و حاضرن که برای اون فاکتورهای سنگینی برای ایران بنویسن. به نظرتون چه اتفاقی داره در حول و حوش برجام میفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که اعلام 6 کشور برای اینکه بپیوندن به اینستکس که یک سازوکار مبادله کالا با کالا هستش، در عمل این یه خبری بود که واکنشی هست در برابر اون که ایران مرحله 4 اعلام کرد در کاهش تعهداتش در برجام.
بله.
خب ایران یه راهبرد مشخصی رو دنبال میکنه، اینی که اگر قراره که برجام براش نفع نداشته باشه تعهداتش رو کاهش بده و اینو تو 4 مرحله انجام بده و به احتمال زیاد مرحله 5 هم دستگیش خواهد بود. طرف اروپایی مدعی هستش که ما میخوایم کاری انجام بدیم ولی با توجه به هژمونی مالی آمریکا و تسلطی که به بازار مالی داره نمیتوانیم بیایم در واقع مبادلات مالی با ایران انجام بدیم، چون مبادلات مالی با ایران انجام دادن مستلزمه که همکاریش با آمریکا قطع بشه و شرکت آمریکایی که میلیاردها دلار با آمریکایی‌ها همکاری دارن طبیعیه که این همکاری رو قطع می‌کنن به خاطر همکاری با ایران. اما استدلال ایران برای اونها در این حد اومده که بیان یک سازوکاری رو تعریف کنن که بر اساس این سازوکار کالا در اختیار ایران بذارن، ایران نفت بتونه بفروشه و کالا در مابعضاش از کشور اروپا یا کشور دیگه وارد بکنه یا بتونه کالایی رو صادر بکنه بدون اینکه مبادله مالی انجام بشه این وسط. حالا در همین اینم حدود بیش از 6 ماه میگذره هیچ کار خاصی متأسفانه انجام ندادن. حالا این کشورهای جدید که اعلام کردن که سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و غیره هستن، اینا اومدن گفتن که ما آماده این که این سازوکار رو اجرایی بکنیم. اما این حرف چی عمل بکنن باید دید که آیا اقدامی رو انجام خواهند داد یا نه. طرف ایرانی رد نمیکنه چنین همکاریایی رو، منتظر ببینه که عملا کاری انجام میدن یا نه. منتها برخلاف گذشته ایران داره سیر کارهایی که بعد کرده بود رو انجام میده. آژانس هم تایید کرده که ایران غنی‌سازی و اورانیوم در فوردو رو شروع کرده و سیر کارهایی که دیگه من تکرار نمیکنم برش این مجموع اقدامات رو ایران داره ادامه میده. اینطور نیست که ایران به خاطر بعد اینا بیاد اینو متوقف کنه، نه، باید ببینیم که در عمل اون دو خواسته مهم ایران در شرایط فعلی، یک، ایران بتواند نفت صادر بکنه، پول حاصل از نفت رو بتونه داخل کشور بیاره و همچنین بتونه مبادلات داشته باشه با این کشورها. حالا اگر این تحقق پیدا کرد طبیعیه که ایران همچنین متعهد به تعهداتش در برجام خواهد. اگر نشود قاعدتا این مسیر ادامه پیدا خواهد.
خب تو این وسط نقش بازیگرای دیگه مثل چین و روسیه چی میشه؟
چین و روسیه متاسفانه خب اونطور که از نظر سیاسی هم حمایت‌های خودشون رو اعلام میکنن ولی از لحاظ اقتصادی درست همون مسیر رو طی کردن که اروپایی‌ها رفتن، یعنی شرکت‌های چینی و شرکت‌های روسی مبادلاتشون رو با ایران قطع کردن در همون ابتدای اردیبهشت سال 97. اما یک سری مبادلاتی هست که ما همچنان با روسیه و چین داریم که اینا به صورت آباریکه میشه بهش گفت، یعنی اونطوری که مورد انتظار هست. مثلا چینی ها یه رقمی نزدیک 50 میلیارد دلار رو وعده داده بودن، خب این متاسفانه محقق نشده. چینی ها دارن همکاری های رو با ما انجام میدن اما این همکاری ها خیلی خیلی محدوده. اروپایی ها که اصلا همکاری انجام ندادن ولی که در مورد روسیه و چین همکاری ها به صورت خیلی محدود ادامه پیدا کرده، اما شرکت های بزرگشون همون کاری رو کردن که شرکت های اروپایی انجام دادن، یعنی ارتباطاتشون عملا قطع کردن.
خب به نظرتون با این وضعیتی که الان بازیگران برجام دارند و موضعی که هر کدوم گرفتن، آیا امیدی به ادامه برجام وجود داره؟
ببینید برجام یک مجموعه چند وجهیه، یعنی حقوقی، فنی منظورم در بخش اتمی ها هسته‌ای، بعد بود سیاسی داره، بود امنیتی داره، بود اقتصادی هم داره. ما الان مهمتر مشکلمون بود اقتصادیشه، اما متاسفانه تو تحلیل ها ما فراموش میکنیم بود سیاسی، امنیتی، حقوقی برجام رو، یعنی اون
مثلا جنبه ها ما موفق بوده برجام؟
بله دیگه، ببینید
مثلا چی کار کرده؟
موفق یک کار نسبی هست. ببینید شما یک چیزی که در مورد ایران ساخته بودن که اسمشو من گذاشتم پرونده سازی هسته‌ای 12 سال در قبل از برجام، اینا متهم کردن ایران تهدید کننده صلح و امنیت دنیا. ببینید در دنیا اگر کشور متهم بشه به نقض امنیت و صلح دنیا یا تهدید کننده صلح و امنیت، خوشبختانه برای ما اصطلاح تهدید کننده صلح و امنیت رو استفاده کردن. خب این به اصطلاح در واقع اتهام خیلی بزرگه، بار منفی برای ایران به وجود میاره. بار منفی یعنی چی؟ یعنی هم از لحاظ سیاسی، هم از نظر امنیتی، هم از نظر اقتصادی، حتی چون ریسک سرمایه‌گذاری در ایران رو بالا میبره وقتی کشور متهم میشه به تهدید کنندگی صلح امنیت. خب برجام اولین کاری که کرد این موضوع رو از بین برد، یعنی یک کشوری که تهدید کننده صلح و امنیت دنیا شناخته میشد از طرف 6 کشور دنیا و همچنین قرارداد 2231 دیگه تهدید کننده صلح و امنیت نبود. خب درسته که اون ماشه، تئوری ماشه همچنان وجود داره، ولی اصل قضیه اینه که بالاخره در طی اینکه برجامی وجود داشته باشه ایران به عنوان تهدید کننده صلح و امنیت دنیا محسوب نخواهد شد. این یک نکته هم از نظر حقوق بین‌الملل بسیار مهمه، هم از نظر امنیت بین‌الملل، چون این یه بهانه‌ای میداد دست کشور دیگه که بتونن ایران تحت فصل 7 منشور ملل متحد بند 41 قرار بدن.
آقای دکتر
بسیار موضوع مهمی بود.
آقای دکتر اگه اروپایی‌ها حالا همونطور که تهدیدم کردن و گفتن که مثلا ما می‌خوایم از این همین تئوری ماشه یا همین به اصطلاح تهدید ماشه میخوان استفاده بکنن و هدفشون اینه که مثلا ایران رو برگردن شورای امنیت و دوباره تحت فصل 7 ببرن، این اتفاقات بیفته، آیا بازیگرانی مثل چین و روسیه که حق وتو هم دارن میتونن توی شورای امنیت این دفعه مانع بشن و کار جلوشو بگیرن یا نه؟
نه
نه
نه، برای اینکه در واقع برجام طوری درست شده بود که این تئوری ماشه چی میگه؟ میگه که یک کشوری میتواند بیاد ادعا کنه که طرف مقابل ناقض برجام بوده، اینو میبرن توی یک کمیته بررسی میکنن در سطح معاونین وزارت خارجه اون کشورهایی که متعهد به برجام هستن. بعد از اون اگر به توافق رسیدن تعیین تکلیف شد که هیچ، اگر نشد میبرن یک کمیته حکمیت سه جانبه، اگر باز اون کمیته به نتیجه نرسید میبرن توی یک کمیته در سطح وزرای خارجه، اگر در سطح وزرای خارجه هم باز به نتیجه نرسیدن میبرن توی شورای امنیت. در شورای امنیت باید حداقل ظرف 30 روز به نتیجه برسن، اگر نرسیدن خود به خود اون 6 تا قدم بدون رای گیری برمیگرده. اینو بهش اصطلاحا میگن تئوری ماشه، خیلی خلاصه وار گفتن. این فرایند حدود 3 ماه تا 4 ماه طول میکشه، یعنی پیش بینی هایی که مثلا شده، اما کشوری میتونه این کار رو انجام بده که خودش عضو برجام باشه، یعنی مثلا آمریکا که الان خارج شده از برجام میتونه که ادعا کنه که بیاد تئوری ماشه رو اجرا بکنه، اما کشورهای اروپایی چون هنوز تو برجام موندن اونا میتوانند چنین ادعایی بکنن. خب اما حالا برای اینکه میخوام این ادعاشون رو صحبت کنم راجبش، وقتی خودش 11 تا تعهد مهمش رو اجرا نکرده چگونه انتظار داره از ایران که بیاد اون تعهداتش رو اجرا کنه؟ این از نظر منطقی 2-4 حق به جانب ایرانه، ولی تو دنیای امروز دنیا زوره، دنیا قدرت، دنیاییه که 12 برای ایران ناجام مردم پرونده سازی کردن دوست عزیز. بنابراین الان هم باز دوباره با اینکه منطق با ایرانه، ایران دقیقاً داره میگه که من تعهدات برجام رو اجرا کردم، 14 گزارش مدیر کل آژانس هم تایید میکنه که ایران مر تعهداتش اجرا کرده، اما اونا میگوین بازم انتظار هست ایران بدون اینکه بهره مند بشه از اون مزایای اقتصادی برجام همچنان به این تعهدات ادامه بده. خب کدوم منطق اینو میپذیره؟ هیچ منطق. اما منطق زور بین‌الملل میگه نه، باید شما بیاید مثلا بازم تم بدید، بازم بیاد مثلا ادامه بدید، بازم صحبت کنید، بلکه به نتیجه برسید، دنبال راه حلای باشید که معلوم هم نیست الی یوم القیامه است، یعنی هیچ سختی براش تعیین نمیشه، یعنی هیچ کار شما نمیتونید یه سختی براش تعیین کنید، همینجوری باید ادامه بدید. بنا همین ایران هوشمندانه اومده یک سری تعهداشو به تدریج داره کم میکنه. چرا به تدریج کم میکنه؟ برای اینکه مهلت بده به طرف مقابل که بلکه کاری بتونه انجام بده. حالا تو چهار مرحله چهارم 6 کشور وارد شدن، حالا ببینیم که آیا 6 کشور میتونن کاری انجام بدن یا نه.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه آقای دکتر بهشتی پور، خیلی بحث خوبی بود، متشکرم.
دورتون
بخیر، خدا نگهدار. چهارمین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون کردیم. خب ظهرتون بخیر، ساعت 12:45 ظهر هستش، اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه رویداد رو میشنوید. ممنونم از همراهیتون و انتخابتون. تا اینجای برنامه گفتگو ما در مورد چهار موضوع گفتگو کردیم. بررسی وضعیت جنگ در یمن رو صحبت کردیم، تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای رو در نفوذ در جریانات و اختشاشات اخیر بحث کردیم، فرار مالیاتی رو گفتیم و بحث برجام رو بحث کردیم. اما موضوع دیگری که بهش خواهیم پرداخت یه مقداری هم مفصل‌تر انشاءالله اگر فرصت بکنیم، بحث موضوع این روزهای اقتصاد ایران هست و اون هم بحث قیمت هاست و اثرپذیری قیمت ها از بحث اصلاح نظام مدیریت سوخت یا همون افزایش قیمت بنزین، که در رابطه با این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. دولت و وزارت صنعت و معدن تجارت ابتداءً خیلی مصمم و جدی میگفتن که هیچ قیمتی افزایش پیدا نمیکنه، اما به تدریج حالا یواش یواش آقای وزیر گفته که ما میدونستیم یه تأثیراتی داره، این تأثیراتش رو باید مدیریت بکنیم، و حالا داره یواش یواش بحث کنترل ها و بحث نظام سازی ها جدی تر میشه. در رابطه با این موضوع و اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای نظام توزیع کالا در کشورمون و کنترل قیمت‌ها اصلا فراهم هست الان یا نه، می‌خوایم ابتدا گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق بازرگانی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان این لحظه برنامه.
سلامت باشید ان شاءالله. آقای دکتر غضنفری، شما خودتون بفرمایید که حالا هم تجربه وزارت رو داشتید هم الان در بخش خصوصی فعالیت میکنید، بفرمایید که وقتی که دولتی تصمیم میگیرد که بازار رو کنترل بکنه و نظارت روی بازار داشته باشه، اولا چه ابزارهایی رو لازمه در اختیارش داشته باشه، ثانیا چه تعاملی رو باید با بخش خصوصی فراهم بکنه؟
ببینید، با نام و یاد خدا من کلام آغاز میکنم. قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، بعد نیست یه نکته ای رو که مخاطب اصلینش مسئولین عالی رتبه کشور هستن عرض کنم، و اونم اینه که لطفاً در مورد اقتصاد سنت‌های الهی رو بپذیرن.
سنت الهی؟
بله، در مورد امر اقتصاد مسئولین ما خیلی قائل به سنت‌های الهی نیستن.
بسم الله، یعنی بفرمایید چیه این سنت‌ها؟
حالا عرض میکنم. ببینید، در علم شیمی میگن شما اگر مولکول اتم‌های اکسیژن و هیدروژن رو به هم نزدیک کنید تشکیل آب میده.
بله.
توش کیمی بهش میگن یا فیزیک بهش میگن این یه قاعده است یا یه فرموله، من بهش میگم یه سنت الهیه. یعنی کسی نمیتونه جلوی اینو بگیره. یا مثلا وقتی میگیم بار کج به مقصد نمیرسه یا به منزل نمیرسه، اینم یه سنت الهیه. بالاخره کسی که بارش کج میفته، یعنی کسی که در راهش دروغ میگه یا کلک میزنه یا تقلب داره، یه جلو میره. اینا یه سنتایی هستن که ما باید یاد بگیریم و بر اساس این سنت‌های الهی بازار رو تنظیم کنیم، اقتصاد رو فهم کنیم. یا مثلا شما نرخ سود 20% میدید به سپرده‌های مردم، بعد انتظار دارید تورمتون مثلا 1% باشه. خب سنت‌های الهی در اینجا اینو قبول نداره، میخنده خدا به این کارهای ما. حالا در مورد بازار،
حالا در مورد این بنزین، این سنت الهی چیه در رابطه با بنزین؟
در تولید ما یک عوامل قیمت تمام شده داریم. وقتی شما یک بخشی از این عوامل قیمت تمام شده رو بالا ببرید و بعد به مردم میگی قیمت ها نباید بالا برن، در واقع خدا به از اون بالا ما میخنده که اینا چه حرفای بیهوده ای میزنن، اینا سنت های منو قبول ندارن. اگر سه برابر کردن قیمت بنزین نباید قیمت کالا بالا بره، خب یه دفعه 300 برابرش کنن، یه دفعه 1000 برابرش کنن، اگر این هیچ اثری نداره خب همینجوری ببرنش بالا. نباید یه چیزی بگیم که هر به ما بخندن.
شما وقتی عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده رو بالا میبری، 1%, 2%, 3% تو حمل و نقل شهری شاید بیشتر اثر میذاره. اون چیزی که گم شده این داستانه اینه که همون بپذیره بعد قیمت بله بالا.
آقا این نقض سنتایی که میفرمایید مربوط به این دولت نیست، تا دولت قبل که شما مسئولیت داشتین موقع هدفمندی یارانه ها مدعی بود که تأثیر خیلی ناچیزی داره و کنترل قیمت میکنند و فلان و اینها. عموما این سنت گریزی مسئولین اجرایی در حوزه اقتصاد یک اپیدمی شده، شایعه، خیلی هم
یه خودش ها در وزارت عجله کردید فرصت ندید من میگفتم.
بفهمید
وقتی اون سال در سال 89 ما طرفبندی کردیم به همه شرکت ها گفتیم بیارید برای ما لیست و ریز قیمت تمام شده تون رو تا به تدریج به شما بگویم چقدر باید افزایش قیمت بدید، و پرونده‌ها رو دریافت کردیم و از یه تاریخ به بعد بهشون گفتم خب شما انقدر درصد، شما انقدر درصد، شما انقدر درصد افزایش قیمت داشته باشید. یعنی ما در وزارت سمت یا در وزارت بازرگانی معتقد نبودیم که میشه تولید رو نابود کرد بدنه که میخوام یه شعار پاپولیستی بدیم که مردم قیمتا نمیره بالا. چرا؟ مخالفین هدفمندی میگفتن 70% تورمه، 80% تورمه، 90% تورمه. دولت میگفت نه، تورم این حد نیست. حالا این که وقتی میخوان عملکرد دولت فعلی رو ما هر جا میخوان نقد کنیم فوری همکاران صدا و سیما یه نقدی هم به دولت قبل میزنن، این هم شده یه سنت سوء به نظر من. اصلا دولت قبل خیلی بد عمل کرد.
حالش بحث این دولت و اون دولت. آفرین، واقعا بحث این دولت و اون دولت نیست.
ما داریم الان عقب‌گرد میکنیم، همین بنزین رو دولت قبل هدفمند کرد، این همه آدم کشته شد، این همه اماکن سوختن، این همه بیت المال از بین رفت، این همه مردم آسیب دیدن. آخه این چه مقایسه شما راستی ما انجام بدید میخوایید تو دولت و پاکو من از احجاله بدید؟
نه، ما میخوایم از همون تجربه استفاده بکنیم.
اصلا استفاده کردم، خیلی استفاده کردم. بپرسید از مقامات دولتی با کدام یک از مسئولین هدفمندی دوران گذشته یک کوچکترین تماسی گرفتن و سوالی پرسیدن. از کدومشون سوال پرسیدن؟ چند تا از اون مقامات گذشته رو دور هم جمع کردن میگن آقا شما به وزرای گذشته دیگه چیکار باید بکنیم؟ ما میخوام این کارو بکنم، نظر شما چیه؟ حالا از این بگذاریم، بیام سراغ اصل داستان. سنت‌های الهی در اقتصاد ما نپذیرفتیم. ما داریم هر مرتب چوبشو میخوریم، بازم خواهیم خورد، درس آموزی هم نداریم. علتش اینه که ما فکر میکنیم اقتصاد با امر حکمران حرکت میکنه. ما میگوییم بشو میشود، میگیم نشو نمیشود. این چنین چیزی در حوزه اقتصاد معنا نداره. به قول شما باید از 40 سال بپذیریم که اقتصاد هم قوانین و فرمولای خودشو داره.
آره.
از جمله این که وقتی عوامل قیمت تمام شده رو بالا بردیم به همه اجازه بدیم به اندازه اثر این قیمت تمام شده بر قیمت کالاشون بیافتن. حالا دولت ها میان چیکار میکنن؟ اول شعار میدن که هر کی قیمت رو بالا بره ما اله میکنیم بله میکنیم. بعد یواشاش مردم میگن آقا ماست و شیر و دوغ و کشف و کره بالا رفت. میگن ای وای بعد جلوشو میگیریم باز بسا حمله کنید. بعد از یه مدت میگیم خب آره متاسفانه اینقدر درصد قیمت بالا رفتن. دیگه حالا بازی رو تمام کنید. نه ما بازی رو میفتیم نه شما قیمت رو دیگه بالا رفت. بعد هم میپذیریم قیمت بالا رفتن. یه نمایش یه فیلم بازی میکنیم و اون سنت الهی رو در قالب اون فیلم میپذیریم.
درست. آقای غضنفری، آقا واقعاً یه سوال خیلی جدی که شما تجربهشو کردین. خدا وکیلی افزایش قیمت بنزین، هر درصد افزایش قیمت چقدر تورم ایجاد میکنه؟ همین شما در همون سال 89 بالاخره یه برآورد داشتین دیگه و نهایتاش هم بررسی کردید، دیدید افزایش قیمت بنزین در سال 89 مثلا 300% افزایش پیدا کرد، تورمش مثلا 30% شد. بالاخره یه فرمولی، یه رابطه
کالا به کالا فرق داره. یه جریان خنده‌داری توی دولت اتفاق افتاد که آقای رئیس جمهور اون موقع به عنوان یک شوخی با یکی از وزرا اینو مطرح می‌کرد. یکی از وزرا اومد گفت اگر گازل مثلا 3 برابر بشه قیمت مرغ 2 برابر میشه. بعد آقای رئیس جمهور اونجا با محاسبه سرانگشتی به ایشون نشون داد که نه، ما داریم قیمت گازل بالا می‌بریم، این گازل فقط اون مرغداری‌ها رو گرم می‌کنه، نقش گرمایش مرغداری ها در قیمت تمام شده چقدر هست، بیا این حساب کن. بعد حساب کرد مثلا شد 5% در قیمت مرغ. بعد رفت سراغ حمل و نقل شد 7%. من عرض میخوام بکنم این یه برنامه کامپیوتری میخواد که الان پیش من نیست که من داده رو وارد کنم، بعد بلافاصله به شما میگه هر کدوم از اینا 1%, 2% یا 3%. بعد در کل اقتصاد یه سبد بگیرم از کالاهایی که قیمتشون بالا رفته، متوسط اون سبد رو حساب کنم بگم اینقدر مثلا 3% در تورم ملی اثر میذاره. من که الان دارم با شما مصاحبه میکنم هیچی پیش روی خودم ندارم،
آقا جسارتن
جسارتن
یکی از همین سنت‌هایی که می‌فرمایید این هستش که هیچ کدوم از عملکرد مسئولین تو این حوزه‌های اقتصادی با کارنامه مشخصی تموم نمیشه. یعنی همین که شما می‌فرمایید اگر الان ما بعد از 10 سال یک کارنامه داشتیم میگفتیم آقا این افزایش قیمت اینقدر تورم ایجاد میکنه.
ما در دوره خودمون که محاسبه کردیم. خب الان چی شد؟
نه
ما در دوره خودمون برای نان، برای نهادهای دامی، برای مرغ، گوشت، برای همه محاسبه کردیم. پرونده‌اش هم
الان متوسطش چقدر شد دیگه؟ بالاخره یه متوسطی در میاد. متوسط مثلا 20%.
عرض می‌کنم الان ذهنیت من یه نمی‌کنه. ما الان دارید سازمان حمایت تمام پرونده‌هایی که دوره ما به هر شرکتی گفتیم چقدر اجازه داره افزایش قیمتی تمام پرونده‌هاش هست.
قبوله. قبوله. خب حالا الان ما
حالا بریم سراغ بازار.
آره بیام سراغ بازار. بالاخره الان با این وضعیت چیکار
کنیم؟ بازار خوبم گوش بده شما.
جه.
در بازار دو تا مؤلفه موجب کنترل قیمته که هیچ کدوم از این دو تا بازرسی نیست. بازرسی سومی است.
بله من دارم گوش میدم.
یک وفور کالا.
درست.
بازاری که توش وفور کالا نباشه شما اگه همه رو پلیس بازار کنی آخرش قیمتا بالا میره. سیاست وفور کالا جزو سیاستایی بود که ما تو هدفمندی دنبال کردیم. ما ذخیره کردیم گفتیم اگر قیمت بالا بره شلاق دست نمیگیریم که با شلاق کنترل کنیم. شما برنج بالا میاری من خودم برنج توزیع میکنم، گوشت بالا میاری من خودم گوشت توزیع میکنم. بازاریان بسیار بسیار هوشمندن، اگر ببینن دست دولت پره نمیان بازار سیاست کنن، چون دولت بلافاصله میاد از طریق عرضه بازار در اختیار میگیره و بعد اون کالا اونا رو دستشون میمونه، سرمایه‌شون نابود میشه. این هم که فرمولی بخش خصوصی نقشه چی بخش خصوصی نقش هم اینجاست که ما وقتی میخوایم ذخیره کنیم، وقتی میخوایم وفور کالا داشته باشیم، دولت خودش نباید انبارها رو پر کنه، باید از طریق بخش خصوصی انبارها رو پر کنه. پس رصد موجودی ها ما اسمش H0 H1 و H2 گذاشته بودیم. H0 موجودی کف بازار بود، H1 موجودی ذخیره شده بود و H2 موجودی در راه. اگر جمع این سه تا در مورد هر کالایی از مقدار نیاز ما درصدی بالاتر بود چون محاسبه کرده بودیم میگفتیم این بازار تحت کنترله. پس بازار از طریق بازرس شلاق به دست کنترل نمیشه، از طریق موجودی های آماده توزیع کنترل میشه. و موجودی ها
ما دو دقیقه وقت داریم. آره میخواستم اون بحث دومتون
رو بگم. دوم شفافیته. ببینید الان سیستم های آیتی به شدت فراگیر شدن، دوره ما اینجوری نبود. ما بارها به دولت محترم عرض کردیم کالاهای اساسی، نهادهای دامی، کالاهایی که عرض 4200 براش پاش ریختن و فایده نداشت، همه رو از طریق سامانه‌هاش باید توزیع می‌کرد. یکی مثل دیجی کالا، حالا بخش اسم شرکت خصوصی رو بردم. یعنی مردم روی اپ خریداری می‌کردن، در نزدیکترین قصابه‌شون می‌رفتن تحویل می‌گرفتن مثلا گوشت 4200 رو. سیستم‌های اطلاعاتی رو دولت باید به خدمت بگیره، هر جا نیاز هست این شفافیت اطلاعاتی رو در اختیار مردم قرار بده که مردم کالای دلخواهشون رو پیدا کنن، اسیر گرانفروشی نشن. دومیش هم بازرسی. فروشگاه‌های زنجیری در اون دومی خیلی میتونن موثر باشن. اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در اون اولیه خیلی میتونن موثر باشن. تعاونی‌ها هم در اولیه و هم در دومی میتونن موثر باشن.
آقا آخرین سوال من، یه دقیقه وقت داریم الان، با توجه به این سه تا مؤلفه‌ای که شما گفتین، وضعیت الان اقتصاد ما برای این موضوع چجوریه؟ یعنی ما اون سه تا مؤلفه‌مون در حد مطلوب هست یا نیستش؟ چجوریه؟ اینو هم در یه دقیقه به ما بگید.
ما از این ابزار بند کافی استفاده نکردیم. ظرفیت های خیلی خوبی در مورد بازرسی یه مدت شلوغش کردیم که داریم بازرسی میکنیم، ولی نمیدونم موثر است یا نه. ولی در مورد وفور کالا دولت تلاشی داشته، معاونت بازرگانی داخلی داره این کار رو انجام میده، باز بهتره. اما در مورد دومیه که استفاده از اپلیکیشن های کامپیوتری برای توزیع کالای اساسی و صف و اینا رو باید حذف کنیم و اینو استفاده نکردن، خیلی راحت میتونیم کالاهای نادر لاستیکی هست، دارویی هست، هرچی هست ببریم رو سامانه، مردم همونجا خودش رو معرفی میکنن، بدونین که خدا نکرده سخی توی تشکیل بشه شونات مردم از بین بره دریافت کنه.
جزارتا منظورتون کوپن که نیست؟
نه به این کوپن نگیم، به این هر نوع توضیح بگیم که الان سیستم های آیتی میتونن این توضیح رو شفاف کنن که معلوم باشه در چه جایی مصرف شده، کیا گرفتن. چون یه گمشدگی ما داریم تو زنجیرمون از تولید تا مصرف. اون گمشدگی ناشی از تعداد دستهاییست و عواملی که دستاندار کار هستن. اگه بخوان اش مستقیم کنیم این ارتباط رو، باید سراغ اپلیکیشن های کامپیوتری بریم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر غضنفری، وزیر اسبق صنعت معدن و تجارتمون که در گفتگو ما شرکت کردید. خیلی ممنونم.
درود بر شما.
قربان شما. خدا حافظ شما. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. ساعت 12:59 دقیقه است و ما از محضرتون خداحافظی میکنیم. فقط این رو هم بگم که سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که ما هر گونه اطلاع در رابطه با تایید یا رد صلاحیت رو به صورت کتبی به نامزدها خواهیم گفت. این هم اون تکمله خبر انتخابات بود که گفته بودم خدمتتون میگم. خب از همراهیتون با برنامه رویداد امروز متشکرم. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو شنیدید اوقات